بسم الله الرحمن الرحیم.
یک پرسش مهم در این باب که پرسش مبنایی است، سوالی که می‌پرسیدن اینه که اصلا وقتی بحث از حکومت دینی به معنای عام و ولایت فقیه به معنای خاص میشه، اصلا پرسش اصلی شما، دغدغه اصلیتون چیست؟ آیا دغدغه اصلی اینه که شخص یا اشخاص به ولایت فقیه به معنای خاص میشه؟ اصلا پرسش اصلی شما، دغدغه اصلیتون چیست؟ آیا دغدغه اصلی اینه که شخص یا اشخاص خاصی بر جامعه حکومت کنند؟ یعنی مسئله شخص محور است یا در درجه اول یک مسئله ارزش محوره؟ یعنی خاصی بر جامعه حکومت کنند، یعنی مسئله شخص محور است یا در درجه اول یک مسئله ارزش محوره؟ یعنی دغدغه اصلی کسانی که از حکومت دینی حرف میزنن و به طور خاص از ولایت فقیه حرف میزنن، دغدغه اصلیشون اینه که آقای الف ب جیم باشن در رأس حکومت؟ دغدغه اصلی کسانی که از حکومت دینی حرف میزنن و به طور خاص از ولایت فقیه حرف میزنن، دغدغه اصلیشون اینه که آقای الف ب جیم باشن در رأس حکومت و دال و ها و خا نباشن؟ اینه مسئلتون؟ شخص محوری است یا نه؟ دغدغه اصلی دغدغه اصولی خاصی است و دال و ها و خا نباشن؟ اینه مسئلتون؟ شخص محوری است یا نه؟ دغدغه اصلی دغدغه اصولی خاصی است و ارزش‌های خاصی است که اونا باید محقق بشه در حکومت و جامعه، و چون دغدغه اوناست، شرایط و اوصافی برای حاکم و ارزش‌های خاصی است که اونا باید محقق بشه در حکومت و جامعه، و چون دغدغه اوناست، شرایط و اوصافی برای حاکم و برای حکومت و برای حاکمیت، که اینا سه تا چیزن، قرار میدید، هم حاکم هم حکومت هم حاکمیت. اینی که عرض کردم محور خیلی از هم برای حکومت و برای حاکمیت، که اینا سه تا چیزن، قرار میدید، هم حاکم هم حکومت هم حاکمیت. اینی که عرض کردم محور خیلی از هم سوالها، اشکالها، شبهاتی است که به زبانها و انواع مختلف در این 20 سال مطرح شده و میشه، که اگر من بخوام اشکال مختلفی که این که جوهر سوالها، اشکالها، شبهاتی است که به زبانها و انواع مختلف در این 20 سال مطرح شده و میشه، که اگر من بخوام اشکال مختلفی که این که جوهر اصلی است، سوال همینه که عرض کردم، اما اشکال مختلفی که اشکال به اون اشکال مطرح شده بحث بکنیم، شاید بشه اینجا این رو تجزیه کرد یا تکثیر کرد به 30-40. آیا کسانی که یک، آگاهی به این مفاهیم و ارزش ها دارن یا اونایی که ندارن؟ دو، آیا کسانی که آگاهی اجتهادی دارن یا آگاهی تقلیدی؟ سه، آیا کسانی که التزام عملی هم دارن به این حرفا یا ندارن؟ اگر به این سه سوال جواب مثبت بدید، نتیجه میشه همون فقیه جامع الشرایط عادل. یعنی باید چند تا سوال منطقی و پاسخهایی که خیلی احتیاج به تأمل هم نداره، و لذا امام وقتی میگفت این از مسائل ولایت فقیه از مسائلی است که تصورش موجب تصدیقش میشه. یعنی اگه درست سوال رو تصور کنی و بفهمی، جوابش تقریبا روشنه. همین که به این شکلی که عرض کردم، آیا یک ضوابط الهی وجود داره که باید در جامعه بشری معیار و ملاک قرار بگیره یا نه؟ اگه کسی گفت نه، باید آمد راجع به اصل دین باش حرف زد، اصل نبوت، توحید و مبدأ و معاد و اینا. اگه گفت بله، یک ضوابط الهی وجود داره، وقت سوال میشه که حاکمیت و حکومت دخالتی در این مباحث دارد یا ندارد؟ اصلا وجود و فقدان یه حکومت هیچ تأثیری نداره در برقراری و گسترش این ضوابط، یا لااقل بخشی از این ضوابط، یا دخالت دارد؟ اگر دخالت دارد، اگه به کسی دخالت ندارد، باز باید باشه یک بحث منطقی عقلی کرد، لازم نیست بحث شرعی اینجا، چون ما قبلیه و این رو همه دنیا قبول دارن تقریبا. اگر اینم پذیرفته شد، وقت سوال بعدی مطرح میشه که در حاکمیت، در رأس حاکمیت کسانی باشن که به این ارزش ها و ضوابط آگاهی دارن یا نداشته باشن. اگه کسی بگه نه، که به نظرم راجع به ابتداییات استدلال گرفتاره. حالا اگه کسی هم هست که بگه نه، بگه که راجع به او بحث. بله؟ نه، او حرفمو پس میگیرم. او حرفمو پس گرفتم که میگه تکلیفشو مشخص کرده کسی رو گفت. نه، او حرفمو پس گرفتم. نه، خیلی اتفاقا آدم فهمیده ایه ای کسی رو. حالا اگه کسی هست بگه راجع به او هم بحث کن. نیست؟ نبود بریم؟ خب، اگر آگاهی لازم است، سوال بعدی، آگاهی اجتهادی یا آگاهی تقلیدی و عوامانه؟ اینجا هم نبود کسی؟ اگر آگاهی اجتهادی لازم است، یه همون میشه مجتهد و فقیه. وقت سوال بعدی، فقیهی که ملتزم باشد عملا به یه حرفا یا نباشد، یعنی فقیه عادل یا فاسق. به نظر اینا رو امام که میگه تصورش موجب تصدیقشه، برای که مسئله خیلی روشن. پس اگه اینقدر روشنه، چرا اینقدر مخالف داره ولایت فقیه و حکومت دینی در اصل غیبت و اسلام سیاسی؟ برای که بسیاری از اشکالات یا در اصل نگاه به دین و پذیرش دینه، یا در تعریف دینه، که اینا بیشتر بحثای مربوط به فلسفه و فلسفه دین و کلامه. یا میگه نه، من اینا همه رو قبول دارم، اشکال فقهی میکنه. میگه آقا فقیه بله ولایت اجمالا دارد، اما اینقدر نداره. مثلا بگه که فقها ما، فقهای شیعه اصلا هیچ کدوم تا همین زمان امام اصلا نگفتن ولایت فقیه، ایشون آمد یه مرتبه گفت ولایت فقیه، و الا در فقه سنتی و فقهای سنتی ما هیچ کدوم از حکومت دینی حرفی نزدن. یعنی ادعا کنه که ما دلیل فقهی به نفعش نداریم. خب اینجا باید بحث فقهی کرد. یا یک کسی بگه که مجتهد و مقلد مساوی است، وقتی یک سوالاتی مطرح میکنیم که ببینیم چگونه به این سوالات پاسخ میده. یا یک بحث اخلاقی بکنید، بگید آقا کافیست طرف موتور نظریه پردازی باشه به لحاظ ذهنی، لازم نیست آدم صالحی هم باشه، فاسد هم بود همینقدر که نظریه پرداز باشه، سوالات نظری رو درست جواب بده، این کافیه. خب اینجا هم باز باید بحث بکنیم که آیا واقعا حاکمیت فقط مسئله نظری است یا مسئله تقوا و التزام اینا درش دخالت داره. اونی که حالا اینجا فعلا عرض کردیم اینه، ما باید بپذیریم وقتی از حکومت دینی یا ولایت فقیه این حرفا بحث میشه، مراد اینه که تعریفی از دین رو ما قبول داریم که معارف، از معارف سه ضلع داره. یک ضلع معارف آگاهی، دوم ضلع اخلاق و تربیت معنوی انسانه، و سوم ضلع رفتار و رفتارشناسی بشری است در بعد فردی و جمعی. و در این دغدغه اصلی دین دغدغه حقوقی اخلاقی است، و چون سیاست و اقتصاد و نهادهای اجتماعی و روابط و مناسبات اجتماعی هیچ کدام عاری از ماهیت اخلاقی حقوقی نیستند، بنابراین دین با این که مستقلن و بالاصاله هدفش حکومت و بازار و اقتصاد و اینا نیست، اما به علت همون دغدغه و ارتباط تنگاتنگ اینا با هم دیگه، دین ناظر به اقتصاد و سیاست و بازار و روابط اجتماعی و خانواده و همه مسائل انسانی هست. چون هیچ فعل و رفتار فردی اجتماعی آگاهانه و آزادانه انسانی رو شما نمیتونید از پوشش مفاهیم حقوق اخلاقی خارج کنید. یک فعل انسانی رو نشون بدید که آگاهانه و آزادانه صورت میگیره و این هیچ جنبه اخلاقی حقوقی نداره، یک فعل رو نشون بده. یعنی وقتی کسی میگه آقا دین یا فقه یا ضوابط الهی از سیاست و اقتصاد و فلان و فلان جداست، ما متفاوتا این سوال میکنیم، فقط یک نمونه میخوایم، فقط یک نمونه. اگر یک نمونه آوردن کل این ادعا رو پس می‌گیرید. فقط یک فعل، یک نمونه از افعال فردی اجتماعی انسانی رو نشان بدید به ما که آگاهی، آگاهانه و آزادانه در صورت می‌گیره، یعنی فعل ارادی اختیاری است، نه مثل پریدن چشمت یا ضربان قلبت و نبضت یا حرکت خون در بدن. یک فعل انسانی رو نشون بدید، فعل مختارانه انسانی رو، که این جنبه حقوقی اخلاقی تربیتی ندارد. تا وقت ما بپذیریم که دین با اون افعال و اون بود از ابعاد و اون ساحت از ساحات زندگی بشر کاری نداره، وقت تفکیکش کن. اگر شما یک فعل سیاسی اقتصادی حقوقی نشون، یک فعل اقتصادی سیاسی اجتماعی نشان دادید که هیچ ربطی به حقوق و اخلاق نداره، به تربیت انسان ربطی نداره، ما اونجا میپذیریم دین از اون جداست. به نظر دوستان حتی یک نمونه میرسه؟ حتی یک نمونه، یعنی که فقط یک نمونه رو بگیم ما کل ادعامون رو پس میگیریم، میپذیریم که دین از سیاست، اقتصاد، اخلاق از اقتصاد جداست. حتی یک نمونه اگه کسی مثال میگیره، یعنی این فعل خاصی که شما انجام میدی هیچ تأثیر اخلاقی و حقوقی ندارد روی شما یا دیگران، و دو هیچ منشأ اخلاقی حقوقی نداره. این ربطی به بحث ما نداره، این نقض حرف ما نیست. ایشون میفرمایند که ممکنه مثال بزنن به یک فرد موفق غیر دینی، این الان ارتباطش با بحث ما چیه؟ نه الان بحث دیگریه، ما الان مثلا از دین حرف نزدیم. ببینید ما هنوز از دین حرف نزدیم، ما داریم چی میگیم الان؟ سوال منو دقت بفهمید، من داریم چی میپرسم دقیق؟ عرض میکنم، میگید که دین آمده برای تربیت انسان، به مسائل معنوی کار داره، آمده برای اخلاق، برای اینکه حقوق همدیگر رو رعایت کنید. میگیم بله همینطوره. میگید پس به سیاست و اقتصاد و اینا کاری نداره، بنابراین حکومت دینی معنا نداره. ما چی پرسیدیم؟ گفتیم شما یک حوزه از رفتارهای انسانی رو نشون بدید که سیاسی است، اقتصادی است، علمی است، خب، و هیچ بار حقوقی اخلاقی تربیتی نداره. دین آمده برای حقوق و اخلاق و تربیت معنوی دیگه، ما همین رو میگیم. دین مستقلا برای سیاست، حکومت و بازار و ارتش و اینا نیومده، برای اونا آمده. منتها خود قرآن هم همین رو میفرماید، پیامبر میگه من آمدم برای که سقف اخلاق رو به شما به بشر نشون بدم، اتمم مکارم الاخلاق. قرآن میگه انبیا آمدن برای چی؟ یک تزکیه نفوس، برای تعلیم حکمت و کتاب، درسته؟ هیچ جا در قرآن و اینا بحثی که آمدن کابینه هیئت دولت تشکیل بدن، نمیدونم آمدن وزیر اقتصاد بشن، این حرفا ما نداریم. پس چطور میگید دین از سیاست و اقتصاد جدا نیست؟ بله،
بار اخلاقی نداره یا بار اخلاقی دینی نداره؟
حالا
اون میریسی، یعنی یکی ممکنه بگه چرا من میپذیرم که بار اخلاقی داره همه امور، ولی بار اخلاقی دینی نداره؟ یعنی کسی که مثلا توافق طرفین رو یا اصل میتونه مثلا بین دو نفر میگه هر چی نوام قرار گذاشتن، بار اخلاقی داره ولی این اخلاق رفت به دین نداره.
ببینید این مسئله بعدیه، اجازه بدید یکی این سوال دیگریه. یک سوال اینه که یک سوال دیگه داریم وارد یک عرصه سوال بعدی میشیم. این سوال اینه که جنبه اخلاقی حقوقی دارد، پس حکومت دینی هم معنا داره، غیر دینی هم معنا داره. این حرف درست، ما اینو انکار نکردیم. ما نمیگیم اینجا فقط حکومت باید دینی باشه که شما هم فرمودید که موفقیت. سوال ما الان اینه، ببینید دقت کنید سوال رو با سوال دیگه مخلوط نکنید. اصل این اشکال اینه که آقا دین که آمده برای اخلاق و حقوق و معنویت، قرآن هم همین رو میگه، روایت هم همین رو میگه، ما سکولاریست هم همین رو قبول داریم، پیغمبر ها و علما و اینا و همه به همین مباحث معنوی بپردازن، دیگه دین از سیاست و اقتصاد جداست؟ ما داریم به این سوال جواب میدیم. این سوال دیگریه که آقا خیلی خوب، بله حکومت دینی هم معنا داره، ولی بله خب غیر دینی هم معنا داره، چون اخلاق و حقوق غیر دینی هم داریم. بله ما الان بس اینه بود، اون مقام بعدی است که بعد باید به اون سوال بعدی اینه که چرا حقوق و اخلاق دینی نه غیر دینی، درسته؟ چرا نوع اسلامی و نه غیر اسلامی؟ این سوال دیگریه. اون سوال دیگه برگشت به اصل تقسیم حقوق و اخلاق به دینی و غیر دینی، بحث حکومت نیست فقط. اینجا الان بحث ما حکومت. این نکته رو در جواب هم شما عرض کردم هم ایشون. بفرما.
شما بشه
خب یعنی شما دارید جواب مثبت بدید به اون سوال. آره خیلی خوب، یعنی شما دارید هم حرفی که بنده عرض کردم میزنید، تازه جلوتر هم رفتید میگید که هر چی که وجود داره قابل تفکیکه، موجود هیچ موجودی قابل تفکیک از حق و تکلیف نیست. حرف درستی هم هست، بحث حقوق تکوینی است. اونی که الان ما داریم راجع بهش بحث میکنیم یک گام اینورتره، تازه راجع به حق و تکلیف تشریعی بحث میکنیم. بله. نه حالا اون هم باز یک بحث دیگه یه که اگر هر امر حقوقی و اخلاقی دین است، خب دینای دیگه هم داریم که به حقوق خیلی کاری ندارن، اخلاق هم در یک حد محدودی کار دارن. بله، یعنی ممکنه این هم باز برمیگرده به تعریف اسلام که حالا من بعضی آیات روایات رو اصلا برای همین آوردم که شروع بحث ما با یه نمونه هایی از متن دین باشه که برخلاف بودیزم، مسیحیت چه که از معنویت گاهی حرف میزنن، حتی از اخلاق مبهم عمومی حرف میزنه، عشق، اخلاق، همه با هم خوب باشیم، مهربون باشیم. اما بعد که میگیم خب حالا ما میخوایم مهربون باشیم، سر یک قضیه اختلاف شد، دو تا آدم مهربون چه خاکی به سرشون بکنن توی قضیه که اختلاف شده سر اینکه این حق تو یا حق منه. مهربون هم هستیم، هر دو هم اهل عشق و محبتی، چیکار کنم الان؟ این مال تو یا مال منه؟ آیا میشود از معنویت و عشق و اخلاق عمومی حرف زد اما دکترین حقوقی اخلاقی نداشته باشی؟ میتونی تو از اخلاق و حقیقت و معنویت صحبت بکنی اما در باب نظام حقوقی، نظام اخلاقی اجتماع، نظام اقتصادی سیاسی اینا هیچ نظارت نظری نداشته باشی، تعیین تکلیف نکن، بگی اینا به ما مربوط نیست؟ درست شد؟ بله. این نظریه از کجا میاد؟ اندیشمندان کجا تولید میکنن؟ چجوری تولید میکنن؟
این محافل علمیشون در واقع
کیان اون اندیشمندان؟
محققین اون حوزه علوم اسلامی دیگه.
کی مثلا؟ ما و شما داریم کار میکنیم.
نه من سوالم اینه که خب وقتی این نظریه وجود نداره ولی
از کجا فهمیدید وجود نداره؟
صحنه عمل داره میبینید
چی؟ چی داریم میبینید تو صحنه؟ نه ببینید بحث رو داریم میبینید جای اقتصاد ما یا اقتصاد اسلامی هست یا نیست، یه الان هیچ ربطی به بحث ما نداره، یه بحث مهمی ها ولی این نیست.
نه میخوام بگم وقتی ما فعلا چیزی نداریم در نظری در حوزه عمل،
شما نداری، شما نداری که نباید بگی کسی نداره که. یکی از مصیبت ها اینه، یک وقتی ما خودمون چیزی نداریم میگیم نظری وجود ندارد. چرا وجود دارد دیگه، حالا میخوایم بحث کنیم ببینیم وجود دارد یا ندارد. اولا نگاه حد اکثری و حد اقلی به دین خود این یعنی چی؟ معنیش میدونم، میخوام از کجا آمده؟ آره از کجا شما با چه مبنا تقسیم میکنید دین رو به حد اکثری و حد اقلی؟
با توجه به گستره و نفوذ دین در واقع
میدونم بر چه، اینا معنیشه که میفهم معنی حد اکثری حد اقلی رو متوجهم، میخوام ببینم با چه مبنایی شما یا هر کسی تصمیم میگیره و تعیین میکنه که نگاه حد اکثری اینه، نگاه حد اقلی اینه. یعنی این تقسیم به حد اکثری و اقلی در باب دین از کجا میاد؟ اجازه بدید ببینم خب خودشون مطرح کردن نظری دارن؟ یه لحظه اجازه بدید ببینم خودشون نظری دارن بعد از شما میپرسم. بفرمایید. محتوای موجود دین یعنی چی؟ یعنی منابع دین. بسیار خوب، احسنت. پس ما از کجا باید بفهمیم که انتظار حد اکثری یا حد اقلی از دین داشته باشیم؟ باید به منابعش نگاه کنیم ها؟ باید ببینیم آیا در قرآن و در سنت قطعی راجع به دین، کار کرده دین، حرف دین چی گفتن. وقت اگر روشن شد چی گفتن، سوال بعدی دیگه ما حد اقل و حد اکثر داریم؟ نه، انتظار ما که قرار شد بر اساس متن باشه، انتظار ما باید دلیل عقلی و نقلی داشته باشه. اگر شما گفتی ما به منابع نگاه میکنیم بفهمیم چه انتظاری باید از دین داشته باشیم، درسته یا نه؟ حالا به منابع نگاه کردی که حالا من بخشش رو براتون میخونم. میبینید آیاتیست، روایاتیست راجب اخلاق حرف زده، مطالبات اخلاقی داره از ما، راجب حقوق حرف زده، مطالبات حقوقی داره، از خانواده، از عرصه سیاسی تا اقتصاد، راجب همه اینا حرف زده، تا اخلاق شخصی، تا اخلاق جنسی، تا رفتار فردی، تا عبادت فردی، تا عبادت جمعی، تا حقوق بشر، تا چی، راجب همه اینا بحث شده و مطالبه شده از ما. یعنی گفتن آقا اینا از شما میخوایم، زندگی دینی اینه، نه این
تئوری
چیه؟ تئوری چیه؟ تئوری چیه؟ از کجا این الگو ساخته، چطوری ساخته میشه؟ خب ما همین کار داریم، همین رو داریم میکنیم دیگه. الگویی باید ساخت، یعنی چجوری؟ یعنی شما منابع دین رو همه رو جامع دیده باشی، درسته؟ یک آیه رو نبینی، یک حدیث رو نبینی، بقیه رو نبینی. یعنی وقتی که میخوای بگید ما از دین چه انتظاری داشته باشیم، ببینی خود خدای متعال در قرآن میگه ما پیامبران رو برای چی فرستادیم. یه جا میفرماد چی؟ برای تزکیه نفس. یه جا میگه در کنارش میگه آوردیم برای تعلیم حکمت و رشد عقلانیت شما، آوردیم برای تعلیم کتاب الهی و تعالیم الهی که شما با عقل بشری هم بهش ممکنه به تنهایی نمیرسید، احتیاج دارید به کمک من. یه جا دیگه میگه چی؟ پیامبران رو فرستادیم لیقوم الناس بالقسط، برای قسط، عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی مفهوم فقط اخلاقی نیست، قسط فقط اخلاق نیست، قسط سیاست و اقتصاد هم هست، ارتباط داره با همه اینا. یعنی وقتی گفت انبیایی که آمدن برای تزکیه نفس شما، برای اخلاق و معنویتتون، در کنارش داره از حقوق حرف میزنه، در کنارش داره میگه برای قسط، برای عدالت و و و آیات و روایات بسیار دیگری در این باب. پس اینکه نتیجه بگیریم اینجا، یک، ما نگاه حد اکثری و حد اقلی داریم بدین، یعنی چی؟ از کجا میاری؟ مگه من باید تصمیم بگیرم نگاه حد اقلی یا حد اکثری رو؟ شما نگاه حد اکثری و حد اقلی بدین یا انتظار حد اکثری حد اقلی ای رو بدین، از کجا میاری؟ منشأش کجاست؟ یه وقت میگی که آقا انتظار دین از ما چیست، یه وقت میگی انتظار ما از دین چیست. انتظار ما از دین بستگی به ما داره. من بنده ممکنه یه انتظاراتی داشته باشم، شما یه انتظاراتی، ایشون یه انتظاراتی، زمان به زمان، مکان به مکان فرمایه. یه کسی ممکنه بگه آقا بنده اصلا از دین انتظار اینکه روش عبادت به من یاد بده ندارم. اگه این حرف رو زد چیکارش کنی؟ چی بگی بهش؟ ها؟ یه کسی اگه گفت آقا بنده اصلا از دین انتظار مسائل حقوقی رو ندارم، انتظار مسائل سیاسی ندارم، انتظار من اینجوریه، خیلی خوب. یه کسی دیگه میاد بگه من انتظار اخلاقی هم از دین ندارم. یکی هم میاد میگه بنده انتظار عبادی هم از دین ندارم. چیکارش میکنی؟ چه کار نظری ها منظورم، یعنی به لحاظ نظری چی حرفی داری برش بزنی؟ پس اگه سرنخ رو دادی به بیرون که هر کس هر نوع که دلش خواست و هر انتظار شخصی یا نوعی صنفی که داشت از دین داشته باشه، یعنی شما سرنخ رو به دست عقل و نقل ندادی، به دست ضوابط ندادی. خب و هر کسی یه انتظاری داره. اگر قرار شد ما انتظارمون از دین در واقع برگرده به انتظار دین از ما، یعنی ما باید ببینیم دین چی میگه، محتوا داره یا نداره، بعد میرید سراغ منابع دین که یکیش هم البته عقل ها، برهان عقلیست و نقل قطعی و مجموعش هم باید ببینی. او وقت از مجموع اینا به این برداشت میرسی که چی؟ یه جاهای قطعیست، یه جاهایی هم ممکن اختلافی و ظنی باشد. اون جای قطعیش میشه مرز قطعی اسلام و غیر اسلام، موارد ظنی و اختلافیش هم میشه مرزهای اختلافی و ظنی اسلام و غیر اسلام که اونا جزء ضروریات دین و یا مذهب نیست، اختلافیست. روش اختلاف و بحث مثل روش اختلاف و بحث در هر رشته علمی دیگریست. دو تا فیزیکدان، شیمیدان، دو تا پزشک، دو تا متخصص تو هر فن، دو تا معمار وقتی با هم اختلاف میکنه، اختلافاتشون چه سنخیه یا چند نوع اختلافه و چجوری حلش میکنه؟ اینجا هم همینطوره. اگه اختلاف در مباحث عقلی است، با متد عقلی بود حل شه، یعنی با برهان. اگه اختلاف در استنباط نقلی است، برداشت از نقل، با متدولوژی استنباط نقل باید فهمید. بله؟ لذا ما یک چیزی قواعد دینی معرفت شناسی جدا از قواعد دیگر معرفت شناسی ما نداریم. اینجا هم اعتبار و حجیت با عقل است و با یا با شهود است یا با حس است، بسته به موضوع. مثل همه اختلافات همه علمای دیگر. حجیت اصلا به همون معناست، اعتبار اینجا به همون معناست که جای دیگه است، فرق نمیکنه. وقت اگر رسیدی به این معنا دیگه، اینجا حداقلی حد اکثری نباید بگی، باید بگی که مطالبات دین یه بخشش قطعی است، یه بخشش اختلافی و زمینی است، اجتهادی است دیگه، اقلی و اکثری نداره. اقلی و اکثری وقتیه که شما یه طیفی داری، ها، میتونی اینجای طیف باشی یا اونجا، که یک بخشی از دین رو بگی کلا جزء دین هست یا یه بخشی بگی اصلا کلا جزء دین نیست. ولی وقتی شما با یک منابعی سر و کار داری و با متدولوژی خاص عقل نقلی سر و کار داری، اینجا اصلا اقلی اکثری معنا نداره، یا جزء دین هست یا نیست، یا قطعی است یا غیر قطعی است. قطعی و غیر قطعی به معنای اقلی و اکثری هست یا نیست؟ نیست، ربطی نداره اصلا به اقلی اکثری. پس اصلا اصلی قضیه که این نگاه حد اکثری بدن یا این نگاه حد، اصلی قضیه بنیاد منطقی نداره. حالا ما چه توقعی از چه دینی داشته باشیم؟ بله، ادیان ای که فرمودن آقا دینا با دین فرق میکنه، همینطوره. کسی نمیتونه از مسیحیت توقع حکومت دینی داشته باشه. چرا؟ چون خود مسیحیت هم ادعاشو نکرده. شما در منابع مسیحی هم چه ادعایی نمیبینید؟ اصلا ادعای شریعت ندارن. مسیحیت کلیسا میگم، نه حضرت عیسی سلام الله علیه. از بودیزم چه توقعی میشه داشت؟ باید رجوع کنی به منابع بودیزم. چی گفته؟ اصلا بودیزم از شما برهان هم نمیخواد. مسیحیت هم همینطور. اصلا اینا میگن شما نه برای مسائل سیاسی اجتماعی حکومتی، نه مباحث معرفتی، اصلا تصریح میکنن مسیحی ها، چه پروتستانشون به یک شکل، کاتولیک به یک شکل. میگه اصلا عقل معیار نیست. مارتین لوتر که رهبر به اصطلاح نوگراهای مسیحی و پروتستانه، میگه هر کس بخواد برای مسائل دینی استدلال عقلی بیاورد خوک است. خب این خودش ادعای نداره. بنابراین شما نمیتونی از مسیحیت طبق منابع خودش توقع برهان برای معارف مسیحی نمیتونی داشته باشی. خودش میگه من اصلا اینا رو برهانی نمیخوام، نمیدونم. توقع حکومت دینی هم نمیتونه باشه، چون نگفته اصلا، تو منابعشون نیست. حالا در بیرون کشیش ها همه کار کردن، ولی در منابع هم چیزی نیست. بعد میای سراغ منابع اسلام، میبینه همه چی هست. ها؟ حالا الان به سنی شیعه نرسیدیم هنوز. چی نمیگن؟ چرا میگن؟ حکومت، مبنای حکومت رو نص الهی نمیدونن، و الا مسیح سنی ها حکومت دینی رو ممکن نیستن. کجا ممکن بودن؟ بله؟ حاکم رو کی میدونن؟ میگن نص الهی لازم نیست بشه. سنی ها هیچ وقت نگفتن که حکومت نباید اسلامی باشه. که کدوم سنی حرف زده؟ منصوب نیست، یعنی امام معصوم رو قبول ندارن، نصب الهی رو قبول ندارن. نمیگن که حاکمان در جامعه اسلامی باید کافر باشن یا فاسد باشن یا بیدین باشن. سنی‌ها که اینو نمیگن. که دقت فرمودین؟ کدوم سنی حرف زده؟ کدوم مبنا؟ اهل سنت نگفتن، نمیگن حاکم اشخاص خاصی رو به عنوان حاکم تعیین کرده اسلام. میگن اسلام حکومت باید تابعی ضوابط باشن، اما اسمت رو لازم ندونستن، اهل بیت رو قبول نکردن، وصایت خدا و رسول رو قبول نکردن. بعد گفتن آقا بیعت میکنیم، اجماع میکنیم. خیلی از بزرگان اهل سنت هم فقهاشون فتوا دادن حتی اگر کسانی به زور هم آمدن ولایت پیدا میکنن، میشن اولی الامر. شما هم باید نصیحتشون بکنی، امر به معروفشون بکنی، نهی از منکرشون بکنی، اما ای که آیا حق شورش در برابرشون داره یا نداری، بله بعضی از فقهای اهل سنت رو گفتن که داری، بعضی هم میگن نداری. و الا هیچ عالم سنی نگفته که حکومت در جامعه اسلامی حاکمان کافر باشن، بیدین باشن، بیتقوا باشن، فاسد باشن. اصلا هیچ سنی حرف نزده. اونا گفتن حاکم را خداوند تعیین نکرده، این رو میگن. اختلاف ما با اونا اینه، نمیگن حاکم در حکومت اسلامی شرایط شرایطی نباید داشته باشه. اینا دوتا مطلبه. خب حالا که شرایط نداشت اون باز بحث دیگه ایه. اگه شرایط نداشت الان اشکال به پیامبر، اینا ما الان بحث شیعه سنی نداریم ها. شما بخواید بگید این حرف سنی ها اشکال به پیغمبره، خیلی خوب، بله، این اتفاقا یکی از ادله شیعه در برابر برادران اهل سنت همینه، یکی همینه که از اشکالات. منتها الان بحث ما هنوز به بحث اختلاف نظر شیعه و سنی در باب حکومت نرسیدیم. ما الان داریم راجع به چی بحث میکنیم؟ که اساساً حکومت دینی معنی داره یا نداره و چرا؟ چرا میگی دین از سیاست جدا هست یا جدا نیست؟ ما یه داریم میگیم الان و الا بین دیدگاه شیعی با اهل سنت در باب خیلی از مسائل، هم نگاهشون به امامت و همینطور نوع حکومت به خصوص پس از پیامبر و در عصر غیبت پیامبر و معصوم، حتما اختلاف جدی وجود داره. اصلا همین که شیعه امامت رو جزء اصول دین و لاینفک از نبوت میدونه و برادران اهل سنت همچین نگاهی به مسئله امامت و رهبر که یک جزء امامت حاکمیته، امامت فقط حاکمیت سیاسی نیست، یک بخشش حاکمیته، برادران همچین نگاهی به این مسئله سنی ها ندارن. اینا اختلافات مهمی است البته، اما در موضوع بحث ما این بود که حکومت دینی اصلا معنا داره یا نداره. در این باب شیعه و سنی اختلافی نداره. ها؟ حکومت رو مال نه، ببینید بحث ضوابط حکومت دینی است. اصل حکومت نه راجع به شخص ادعا ندارن. اهل سنت میگن خداوند هیچ شخص خاصی رو حاکم تعیین نکرده پس از پیامبر. خدا بر مردم حکومت کنه مطابق طبق ضوابط، همین حرفی که در عصر غیبت ما میزنیم، ضوابط خدا بر جامعه حکومت کنه، نه اینکه یک شخص خاصی رو خداوند روش دست گذاشته گفته ای باید حاکم شما باشه. شیعه میگه که چرا خدای متعال و پیامبر برای پس از پیامبر از اشخاص خاصی نام بردن برای که هیچ کس چون این اشخاص چیز صلاحیت برای شناخت اسلام و اجرای اسلام نداره و بیان اسلام. این اعتقاد ماست. در این اعتقاد با هم اختلاف دارن شیعه سنی که آیا برای پس از پیامبر خدای متعال شخص و اشخاص خاصی رو تعیین کرده یا نه. ما میگیم بله تعیین کرد، خود پیامبر فرموده. دلایل عقلی داریم، دلایل نقلی داریم، دلایل قرآنی داریم، دلایل کلامی داریم، اما در این قضیه اختلاف نظر. بعضی از فقهای بزرگان اهل سنت خیلی هاشون اعتقادشون بعدشون اینه که آقا نخیر، هر کی که آمد سر کار به هر شکلی، مهم نیست، خداوند روش تعیین نکرده، شخص هم تعیین نکرده، هر کی بیشتر یا گفتن، حتی بعضی از فقهای اهل سنت گفتن حتی اگه کسی به زور آمد سر کار، بازم اطاعت از حاکم لازمه، چون اگر نکنی اغتشاش و هرج و مرج میشه، تلفات و ضایعاتش زیاده. بنابراین حتی حاکمی که واجد همه شرایط هم نیست باشه، باز با ضوابط اسلامی نزدیکتر به این که هرج و مرج و شورش و اینا نشه. اینا رو دیدگاه بعضی از فقهای اهل سنت بعضیشون میگه قبول ندارن، اختلافیه بین اونها. اینه که بین شیعه و سنی اختلاف اینه. حالا بحث رو کشونیم به شیعه سنی، اصلا بحث ما اینجا نبود، ولی در این قضیه که شیعه و سنی معتقدن که حکومت و حاکمان بایستی تابع ضوابط قرآن و سنت پیغمبر باشن، این رو درش اختلافی نیست بین شیعه و سنی. اما در این که آیا چگونه تحقق پیدا میکنه این کار، اختلافات جدی است. خب حالا بفرمایید، من هنوز حرفم هم شروع نکردم، بفرمایید، من هنوز اون نکته که خودم میخواستم بگم من هنوز نگارم، بفرمایید. قرار شد ما حرفم رو بزنیم، او نیم ساعت آخر، 20 دقیقه آخر، اگر سوال بی جواب مون سوال کنید. این جلسه همون چیزی شد که قرار نبود بشه، یعنی هر کسی هر لحظه هر چی به ذهنش میاد میپرسه. لذا بحث ما، نه من گفتم در رابطه با همون عرضی که من میکنم وسط جلسه اگه میگه آقا این حرفتون نفهمیم اشکال داریم، اینو بگید. و الا الان یک مرتبه بحث ما یک طرف میره به بودیسم، یکی رفت به شیعه سنی، یکی رفت اون که خیلی خوبه، ولی بحث آزاد شد، اون چیزی که ما میخوایم این نشد. حالا بفرمایید، بفرمایید شما.
استدلالی که فرمودید در مورد اینکه علی فقیه باید در رأس حکومت قرار بگیره، همون استدلال رو نمیشه مطرح کرد و گفتش که کسی هم که میخواد قانون گذاری بکنه باید حق شرایط رو داشته باشه، و کسی که میخواد اون قانون رو اجرا بکنه باز همین شرایط رو باید داشته باشه. مثلا من اونجا میگه قانون گذاری به دست کسی که متخصص نیست، اول انتظار داریم کسی دیگری که علم دینی میدونه پاسداری بکنه. چرا این کارو در مورد
اتفاق درست اتفاقا یکی از اشکالاتی که به قوای مقننه میشه همینه. اصلا این شیخ فضل الله نوری در مشروطه اشکال اصلیش همین بود که شما میفرمایید، میگه آقا پارلمان تشکیل میدید اینا میخوان قانون بگذرانن، اینا مگر قانون گذارن؟ مگر اینا مجتهدن؟ اینا بر چه اساسی قانون مینویسن؟ نه تخصص شرعی دارن، نه حتی تخصص قانون نویسی حقوقی دارن. همین مجلس خود ما مگه اینجوری نیست؟ همه پارلمان اینجوریه دیگه. این سبک شیخ فضل الله نوری تا حرفش همین فرمایش شما بود، فرمایش ایشون همین فرمایش جناب عالی بود که آقا این پارلمان یعنی چی؟ فلسفش چیه؟ فلسفه قانون‌گذاری اینا کیان که میان تو مجلس قانون میگذارن؟ مگه اینا اصلا اینا شرع چقدر میدونن؟ چقدر کدوماشون مجتهدن؟ چقدر سلطه ذهنی دارن به مسائل؟ این یک اشکالیه به سیستم پارلمانی از قبل مطرح بوده، همین الان هم بعضیا به این سیستم مجلس اشکال دارن. میگن الان شما هر کسی داوطلب میشه میگین بیاد، رأی آورد بیاد. حالا یک فوق لیسانس هم گذاشتن، هم مثل که فوق لیسانس چیکار میکنه؟ مثل که فوق لیسانس چی هست؟ فوق لیسانس گذاشتن میان. خب حالا فوق لیسانس یکی فوق لیسانس معماری داره، یکی فوق لیسانس پرستاری داره، یکی فوق لیسانس چی داره؟ اینا چه ربطی داره به این کاری که دارید میکنی؟ بعد میای اونجا رأی میگیری در راجع به یک مسائلی که بعضیاشون از اون مسائل هیچی نمیدونن، مگر همون چی که تو همون جلسه مطرح شد یا توی اون فراکسیونشون یا همون چیه اون چیزای کمیسیونشون مطرح شده. این اشکالیه به لحاظ هم نخبگانی، هم به لحاظ فقهی، هم به لحاظ عقلی. ممکنه به این سیستم پارلمانی باشه، رهبری گفتش نظام سازی ادامه دارد، اینا جز محکمات نیست. شاید در آینده تجدید نظرهای لازم باشه بشه که آقا کسانی رو بیارین که متخصصهای گوناگون و همه با مفاهیم اسلامی آشنا باشن، که وقتی تصمیم میگیرن بر اساس فقط رأی نباشه، که هر کی انگشتای بیشتر رفت بالا این بشه قانون، انگشتای کمتری رفت بالا نشه قانون. خب ضوابط چی؟ ضوابط عقلی، نقلی، تخصصی اینا چی میشه؟ برای حل این مشکل اینا شورای نگهبان رو فعلا گذاشتن در قانون اساسی که آقا شماها افکار عمومی و حقوق عمومی رو تجمیع کنید، تو کمیسیوناتون هم بحثای تخصصی بکنید بیارید، بعد ما نگاه میکنیم با محکمات شریعت یا قانون اساسی با محکمات و قطعیاتش تناقض نداشته باشه. بله یه اشکال وارده که این میشه یک کار کاملا یه حکومت دینی حداقلی. او که عرض کردیم حداقلی حد اکثری تو شناخت دین معنی نداره به اون معنا، ولی در مسائل اجرایی چرا؟ فرمودید در اجرا هم باید باشه. نه، در اجرا لازم نیست کسی مجتهد باشه. وقتی که مجتهد نظارت میکنه هم بر قانون هم بر قوا، مجری لازم نیست مجتهد باشه. البته مجتهد باشه هر چی که آدم هر در هر رشته عالم‌تر باشه بهتره، ولی لازم نیست. باید اجرا کنه اونی که بهش به عنوان قانون اعلام شده، ابلاغ شده. منتها خب توی دموکراسیای ما هر وقت هر کس هر جا میاد تو هر رشته ای، چه مجلس چه دولت چه قضایی، هیچ کس بهش کار نداره، کار خودش هر کسی میکنه. میگه ما رأی آوردیم میریم تا ببینیم تا کجا میشه رفت. حالا اینا دیگه اشکالات رفتاری در نظام سازی است. الان بحث ما در حوزه استدلال دینی است برای این مباحث، که ما استدلال عقلی و نقلی برای چه چیزایی داریم، برای چه چیزایی نداریم، چی رو میشه به اسلام منتسب کرد یا نکرد. اصل این مسئله پس ما عرض کردیم ضوابطی است که مورد نظر شارع مقدسه، که یک مطالبات اصلی دین، پس حرفایی که زدیم اینجا یک دو تا شرح بکنم، یک مطالبات اصلی دین مطالبات اخلاقی تربیتی حقوقی است به طبق نص قرآن و روایات که منابع اصلی دینه، اصلا منابع دینه. دو، به تبع این قضیه اشخاص مهم میشن که چه کسی حکومت کند، اصل چگونه حکومت شود، چه ارزش هایی بر جامعه حاکم باشد، اینه. لذا میگیم اصل حکومت دینی حکومت دینه، اصل ولایت فقیه ولایت فقه، ولایت فقه اجتهادی. اما این که چگونه از ضوابط میرسیم به اشخاص و مصادیق، برای اینه که واقع بینیم، برای که میگیم آقا این ضوابط رو هوا که نیست، چی میخواد اینا اجرا کنه؟ اتفاقا یکی از اختلافات کلامی شیعه و سنی همینجا شروع میشه. شیعه میگه نمیتونید بگید که آقا این ضوابط کلی برای حکومت خوبه باشه، بعد بگیم خب کی حاکم بشه که اینا رو اجرا کنه؟ میگه دیگه خداوند در این مورد سکوت کرده، پیغمبرم سکوت کرده، هر کی اومد. روش چیه؟ روش‌های متفاوت. روشش هم متفاوت بوده دیگه. مثلا خلیفه اول رو میگن آقا یک قبائل حاضر و بعضی از مهاجرین و انصار که اونجا بودن، نه همشون، اونا بیعت کردن، تمام، بقیه هم باید تبعیت کنن. اجماعی که نبوده. در مورد خلیفه دوم نسب بوده، یعنی خلیفه اول خلیفه دوم رو نسب کرد، گفت بعد از من ایشون باید حاکم باشه. در مورد خلیفه سوم باید یک روش سومی آمد. خلیفه دوم شورای شش نفره تعیین کرد، گفت از بین خودتون شما شش تا از بین خودتون یکی رو رأی بدین، هر کی شد. خب پس بنابراین طبق عقیده برادران اهل سنت، نه شخص خاص برای حکومت تعیین شده بعد از پیامبر، نه روش خاصی گفته شده. اما شیعه قبول نداره. شیعه میگه که نمیشه شما بگی او ضوابط تحقق پیدا کنه اما راجع به هم شخص هم روش کلا سکوت شده باشه. راجع به شخص بعد از پیامبر سکوت نشده، راجع به روش هم سکوت نشده. روشش هم اینه که ضوابط باید داشته باشه، اصل ضوابط، اما برای اجرای ضوابط دوم سراغ اشخاص باشه. این اشخاص کیان؟ اصل اینه که معصوم باشه. اگر معصوم بود اون حق با اوست. اگر معصوم حضور نداشت، افرادی که بیشترین آگاهی ها رو به ضوابط اسلامی و بیشترین التزام ها رو به این ضوابط و به شرایط عقلی و اجتماعی و معرفتی و اخلاقی حاکمیت وابسته باشن، ضمن اینکه باید مشورت هم بکنن. و قید بعدی رضایت خلقه، رضا العامه، رضایت مردم. برای که بدون رضایت مردم، حتی اگر بهترین حرفا رو شما بزنی ولی اکثریت یک جامعه تو رو نخوان، اصلا منحرف باشن، اصلا بگن آقا ما میخوایم بریم جهنم، ما نمیخوایم یه حکومت صالح داشته باشیم، خب اون جامعه خودش رو از عدالت و از فضیلت محروم کرده. اونجا اون شخص صالح، چه معصوم چه در عصر غیبت غیر معصوم عادل فقیه مجتهد، او حق حکومت دارد اما تکلیف حکومت ندارد. حق حاکمیت داره. کسی که فاقد این شرایط و ضوابط و صالح نیست، او حق حکومت نداره. حتی اگر همه بگن شما بیا حاکم باش، او نامشروع حکومتش. اما کسانی که واجد شرایطن و صالحن برای حاکمیت، یعنی برای اجرای این ضوابط الهی در عرصه سیاست، اقتصاد، اخلاق، چه و چه، اونها اگر جامعه پذیرفت، مقاومت نکرد، اکثریت یا جامعه قبول کرد، تن داد به حکومت اینا تکلیف پیدا میکنن که حکومت کنن بر اون جامعه. اگر جامعه رد کرد به دلیل جهل، به دلیل فساد یا به هر دلیل دیگری، جامعه رد کرد، اینجا اون جامعه حق حاکمیت رو از اون شخص نگرفته، همچنان حق حاکمیت مال اون شخص، اون اشخاصه که واجد شرایط هم. اما اون شخص یا اشخاص دیگه تکلیف و وظیفه ندارن که بیان حکومت کنن. چرا؟ چون قدرتشو ندارن. وقتی قدرت نیست، تکلیف نیست، ولی حق هست، حق حکومت هست، تکلیف بالفعل حکومت دیگه نیست. البته نه که بشینه گوشه گوشه نگاه کنه، باید حرف بزنه، انتقاد بکنه، نظراتشو بده، تلاش بکنه، اما دیگه به این قیمت که یک جامعه اکثریتی بگه نه آقا نخواستیم، یا بگه نخیر باید بخوایم. همچی چیزی رو ما در سنت پیامبران و اهل بیت و ائمه و نداشتیم، و لذا در قانون اساسی ما هم الان اومده ولایت فقیه عادل چی؟ منتخب مردم یا مورد رضایت مردم، که مردم قبولش داشته باشن.